ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در یک شنبه 17 اردیبهشت 1391 هجری خورشیدی برابر با 6 می 2012 میلادی، میزبان شما هستم، من آرش حسن نیا از رادیو فردا، و شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در این مجله خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و تمام آنچه را که شما به دنبالش هستید در دنیای خبر برای شما فراهم کردیم. اما پیش از تمام اینها و پیش از آن که مجله شبانگاهی رادیو فردا را ورق بزنیم، در ایستگاه نخست این مجله به خبر میپردازیم، جایی که حسین قویمی همکار خوب من کنار من نشسته با دستانی پر از اخبار تازه از ایران و سراسر جهان.
با درود فراوان، در جریان راهپیمایی معترضان به ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در مسکو روز یکشنبه چند تن از رهبران مخالفان بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها ماموران پلیس در مسکو با معترضان که در حدود 20 هزار نفر تخمین زده می‌شوند درگیر شدند. مخالفان می‌گویند که ماموران پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند و آنها را زیر ضربات باتون گرفتند. همچنین در چند نقطه مخالفان به سوی پلیس بطری‌های پلاستیکی و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. معترضان روسی به نحوه انتخاب ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری اعتراض دارند و خواهان کنار رفتن او از قدرت هستند. وی برای سومین بار است که به ریاست جمهوری روسیه میرسد. در خبری دیگر، در حمله یک مرد مسلح با اونیفرم نظامی افغانستان به نیروهای ناتو، یک سرباز این سازمان کشته شد. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز یکشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد در جریان این حمله در جنوب افغانستان، نیروهای ناتو به سوی فرد حمله کننده آتش گشوده و او را از پای درآوردند. بر پایه این بیانیه تحقیق درباره علل این رویداد آغاز شده، اما جزئیات دیگری در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از امضای توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان آمریکا و افغانستان می‌گوید این توافقنامه به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمان‌پرست شنبه شب گفت وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظایف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است. در خبری دیگر، همسر قاسم شعله سعدی، وکیل زندانی، در گفتگو با وبسایت کلمه می‌پرسد آیا انتقاد از رهبری جنگ با خدا و رسول خداست؟ به گزارش این وبسایت، فخرالسادات فهندج گفته است از ظلمی که به قاسم شعله سعدی می شود شاکی است. وی از وضعیت جسمی همسرش نیز ابراز نگرانی کرده و افزوده چنانچه این شرایط ادامه پیدا کند، آقای شعله سعدی دچار قطع کامل نخاع می شود. بر پایه این گزارش، قاسم شعله سعدی که از 14 فروردین ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد، از زایعه نخاعی که 6 سال پیش در زندان به آن دچار شده است رنج می برد و بی توجهی به این مسئله می تواند برای او خطر جانی در بر داشته باشد. در خبر دیگر، در حالی که قرار است فردا دوشنبه در سوریه انتخابات سراسری برگزار شود، سازمان‌های مخالف حکومت بشار اسد با انتخاب پارلمان خود اعلام کردند در انتخابات فردا شرکت نخواهند کرد. سازمان‌های مخالف بشار اسد با خیمه شب بازی خواندن مسکه انتخابات از هواداران خود خواستند این انتخابات را تحریم کنند. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و سراسر جهان قرار داد. ما در این مجله شبانگاهی برای شما چه چیزی تدارک دیده ایم؟ رقابت بر سر الیزه، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در یک قدمی خط پایان. به ایران می رویم، تحلیلی داریم از نتایج انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی. تازه واردهای مجلس کیستند؟ باراک اوباما هم به کورس رقابت‌های انتخاباتی پیوست، تلاش برای ماندن در کاخ سفید. و تاراج عمر در اردیبهشت ماه، ایرج قادری خاطره شد. اینها فقط بخشی از مجله 30 دقیقه شبانگاهی امشب یک شنبه 17 اردیبهشت ماه 1391 تهران است، اما در گام نخست این مجله شبانگاهی. در خبرها هم شنیدید چند بار که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز یک شنبه آغاز شد و دقایق دیگر این انتخابات به پایان میرسه و نتیجه نهایی 5 سال آینده ریاست جمهوری فرانسه روشن میشه. میرعلی حسینی همکار خوب من در وزارت کشور فرانسه در پاریس هستش. آقای حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. چه خبر از
شما؟ بخیر.
چه خبر از تازه ترین نتایج این رقابت تنگ و تنگ؟ البته میدونم که هنوز نتایج رسمی دقایق دیگه اعلام میشه، اما از آنچه تا اینجای کار به دست شما رسیده و شما مطلع هستید ازش، چه نتایجی به دست شما رسیده؟
بله، نتایج رسمی حدود یک کمی بیشتر از 20 دقیقه دیگه اعلام خواهد شد. سر ساعت 8 به وقت فرانسه و اروپای مرکزی تصویر رئیس جمهوری آینده فرانسه بر روی تلویزیون شبکه‌های تلویزیونی مختلف فرانسه نقش خواهد بست و تا اون موقع اعلام نتایج رسمی مجاز نیست در فرانسه. اما میدونید که مؤسسه‌های نظرسنجی مثل ایپسوس، ایفوپ، بزیا یا سیسا از نیمه روز درباره مجموع آرای 200 صندوق رای در نقاط مختلف کشور که نماینده رای دهندگان با گرایش‌های مختلف در سطح کل فرانسه است نظرسنجی می‌کنند. بعد همزمان با اون شمارش آرا به تدریج آغاز شده و انجام شده و بر پایه تخمینی که از آرای شمرده شده و نظرسنجی‌های این مؤسسه‌های نظرسنجی به دست روزنامه‌نگاران به دست ستادهای انتخاباتی دو کاندیدا رسیده و برخی روزنامه‌نگارا تونستن از محتواش خبردار بشن، تقریبا نتیجه 85% آرا نشون میده که فرانسوا اولاند با 52-53% پیروز انتخابات دور دوم و رئیس جمهوری آینده فرانسه خواهد بود. میدونید که منابعی در این ستادهای انتخاباتی وجود دارند که با روزنامه‌های خارجی با نمایندگانشون در تماس هستن و من تونستم این خبرها رو از طریق یکی دوتا از روزنامه‌نگار خارجی، از جمله روزنامه‌نگار روزنامه مشهور بلژیکی به اسم لوسوار کسب کنم.
آقای حسینی، همین نتایج غیر رسمی که شما اعلام کردید آیا به کاندیداها، به در واقع کمپین و به ستاد انتخاباتی این دو رقیب رسیده و آیا جنب و جوش محسوسی در این دو ستاد و در بین طرفدارهای این دو نفر محسوس هستش؟ میتونید از حال هوای این دو ستاد انتخاباتی بگید برای ما؟
تا لحظه‌ای که نتیجه انتخابات به طور رسمی اعلام نشده، همه در برابر یک علامت سوال قرار گرفتن و بهت زده دارن به صفحه های تلویزیون خیره شدن تا نتایج رو به طور رسمی بگیرن و مطمئن بشن که چه کسی برنده شده. اما همونطور که گفتم، تخمین ها حکایت از پیروزی فرانسوا اولاند داره، به خصوص به اضافه به این که هر دو کاندیدا پیشبینی کردن که در دو نقطه مختلف پاریس در صورت پیروزی یک جشن برگزار کنند. یعنی هواداران این دو کاندیدا، نیکولا سارکوزی قرار هست که در صورت پیروزی جشنی در میدان مشهور کنکورد مجاور خیابان مشهور شانزلیزه برگزار کنه مثل سال 2007 به هنگام پیروزی، و هواداران فرانسوا اولاند تصمیم گرفتن در صورت پیروزی فرانسوا اولاند جشنی در میدان نکمتر مشهورتر بستی که میدانی است که انقلاب کبیر فرانسه از اونجا آغاز شد اونجا برگزار کنه. قاعدتا چپهای فرانسه پیروزیشون رو در میدان بستی جشن میگیرن و راستهای فرانسه پیروزیشون رو در میدان کنکورد. بر پایه آخرین خبرهای رسیده، گویا هواداران نیکولا سارکوزی از ستاد انتخاباتیش به مسئولین چیدن جایگاه سخنرانی سارکوزی و دکور لازم برای این جشن پیش بینی شده گفتن که از چیدن دکور فعلا خودداری کنند.
سپاسگزارم از میرعلی حسینی، خبرنگار رادیو فردا در محل وزارت کشور فرانسه، که مستقیم و زنده با ما بود و از تازه ترین و آخرین نتایج غیر رسمی، البته نتایج غیر رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای ما سخن گفت. اگر همونطور که آقای حسینی خبر داد همین نسبت حفظ بشه، فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست های فرانسه به کاخ الیزه راه پیدا میکنه و نخستین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه پس از فرانسوا میتران خواهد بود.
این صدای رادیو فرداست.
خب به ایران برویم و انتخابات دیگر. نتایج انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و روشن شدن ترکیب مجلس آینده نشون میده که حدود دو سوم نمایندگان تازه واردان به مجلس هستند. خب علیرضا کرمانی همکارم در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد که پیش از این سردبیر وبسایت خبری آفتاب بوده و همکنون ساکن آلمانه، نخست از اون پرسیده که با روشن شدن چهره مجلس نهم حالا میتوان گفت کفه ترازو به نفع چه کسی سنگینی میکند. مهدی مهدوی آزاد:
آنطور که در اوایل انتخابات تصور میشد، جمله خود بنده به اشتباه افتادیم، این بود که جریان آقای احمدی نژاد و مشائی با چراغ خاموش و با یک برنامه پیچیده سعی میکنند اکثریت کرسی‌های مجلس رو تصاحب کنند. اما این بار هم ظاهرا شبیه آخرین انتخابات مجلس خبرگان که در واقع شورای نگهبان طیف عظیمی از هواداران جریان آیت الله مصباحی یزدی رو رد صلاحیت کرد یا دستگاه‌های امنیتی مانع حضور اونها شدند، این بار هم حاکمیت با یک برنامه پیچیده تقریبا جریان اختصاصی آقای احمدی نژاد و مشائی رو قفل کرد و اونها نتونستن تعداد قابل توجهی نماینده اختصاصی خودشون رو بفرستن.
آقای مهدوی آزاد، این رو میشه با آمار و ارقام هم نشون داد؟
از نظر آماری جبهه متحد اصولگرایان که شامل اصولگرایان سنتی نزدیک به روحانیون هستند و رهبریشون بر عهده آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی بود، 125 نماینده رو به دست آوردن، 125 کرسی رو. جبهه پایداری که نزدیک به آیت الله مصباح بود و نیم نگاهی به شخص آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد داشت، 66 کرسی. اما از بین اینها 34 کرسی مشترک وجود داره، یعنی 34 نفر در هر دو لیست وجود دارند. گروه‌های موسوم به اصلاح طلبان و جریان‌های تحت عنوان مستقل یا جریان‌های منتقد دولت هم مجموعاً 89 کرسی رو به دست آوردن که موضوع بحث ما نیست.
چرا موضوع بحث ما نیست؟ اینها ممکنه به یک طرف سنگینی کنن و تاثیرگذار باشن.
این دقیقاً همون نکته است که من میگم در مورد مجلس نهم ما صدق نمی‌کنه. تعداد قابل توجهی نماینده مشترک وجود دارن. تعداد قابل توجه یعنی 50 کرسی کسانی هستن که تحت عنوان مستقل اومدن به مجلس و 70% اونها از مدیران کل سابق اطلاعات در استانها یا فرماندهان سابق سپاه بودند. ما باید اینها رو رفتارشناسی بکنیم. با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی کشور، وضعیت وخیم سیاسی کشور و فشار وحشتناکی که بر روی دولت احمدی نژاد وجود داره و اون احمدی نژاد پرکبکب و دبدبه رو تقریبا به یک شیر بیالودم و اشکن تبدیل کرده که فقط میتونه حملات ایذایی داشته باشه علیه جناح‌های مختلف، این نمایندگان رفتارشون بعداً در مجلس هر لحظه بر مبنای منافع قدرت، منافع ثروت، فشارهای دستگاه امنیتی و از همه مهمتر دستورات و خواست نهاد رهبری و بیت رهبری تصمیم خواهند گرفت.
پس شما میخواین اینگونه بگید که وزن پیروان رهبری جمهوری اسلامی ایران سنگین‌تره در این مجلس؟
بدون شک سنگین‌تره و بسیار سنگین‌تره. یعنی هم جبهه متحد اصولگرایان و هم حداقل 34 نفر از اعضای جبهه پایداری بدون شک در لحظاتی که احساس کنن گوشه چشمی از بیت رهبری میرسه، بدون شک به اون سمت چرخش خواهند کرد و دولت رو در واقع تحت فشار خواهند گذاشت.
و پرسش آخر این که در مدت باقی مانده از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، طرفداران او در مجلس نهم خواهند توانست در مواقعی بازیگری کنند و گاهی کفه به نفع اونها سنگینی کنه؟
نمیتونند اختلال هایی در روند کار آیت الله خامنه ای و رهبری ایجاد کنند، اما حملات ایذایی رو قطعا خواهند داشت و آنچه که باز هم میتونن انجام بدن این هستش که در مواقعی با پروپاگاندا، تبلیغات، رسانه هایی که با استفاده از بودجه های هنگفت دولتی درست کردند و ساختارهایی که درست کردند میتونن فشار رو بر رهبری سازماندهی کنند. در مجلس هشتم هم شاهد بودیم یک اقلیت 33 نفره که تحت عنوان جبهه انقلاب و رهبری اون با روح الله حسینیان و مرتضی آقا تهرانی و غیره بود، اینها فقط میتونستن فشار رو زیاد بکنن. مثلا یکی از دلایل اصلی که نهایتاً حاکمیت رو به اون سمت برد که آقایان میرحسین موسوی و کروبی رو در حصر خانگی قرار بده، فشارهای همین اقلیت بود. هرچند این اقلیت روی این موضوع حدود یک سال و نیم کار کرد، بنابراین حملات ایزایی و فعالیت‌های ایزایی قطعاً خواهند داشت، اما نه وزنی دارند که بتوانند مدافع خواست‌های دولت در مجلس باشند، نه وزنی دارند که بتونند در مقاطع بحرانی به نفع آقای احمدی نژاد وارد عمل بشن، مثلا جلوگیری کنند از یک استیضاح یا غیره.
مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب، بود در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی و مجلس نهم و ترکیب مجلس نهم رو تحلیل می‌کرد. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو می‌شنوید که تا اینجای کار به دو انتخابات پرداختیم و حال به انتخابات سوم می‌پردازیم در آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از روز شنبه مبارزه انتخاباتی خود را با شرکت در دو میتینگ بزرگ در ایالت‌های اوهایو و ویرجینیا آغاز کرده. تلاش اوباما برای تجدید انتخاب و پیروزی بر کاندیدای حزب رقیب جمهوری‌خواه میت رامنی، فرماندار پیشین ماساچوست، است که در زمینه مدیریت اقتصاد خود را برتر از رئیس جمهوری فعلی آمریکا می‌داند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
باراک اوباما مبارزه برای تجدید انتخاب به مقام ریاست جمهوری آمریکا را با شعار امید آغاز کرده است. همراه با این شعار، او مانند نخستین مبارزه اش برای کسب کرسی عالی ترین مقام اجرایی آمریکا و عنوان رئیس توانمندترین کشور جهان، شعار دگرگونی را نیز به کار گرفته است.
If people ask you, what's this campaign about? You tell them it's still about hope. You tell them it's still about change.
او به طرفدارانش میگوید اگر کسی از شما پرسید که این مبارزه بر سر چیست، بگویید مبارزه برای امید است و برای دگرگونی. در حالی که پیام آقای اوباما مفهوم شعار قدیمی فردایی روشنتر را میرساند، ولی توان استدلال او بیشتر بر محور جلوگیری از فرصت دادن به میت رامنی، رقیب جمهوری خواه است که به گفته او کشور را به تیرگی های گذشته هدایت خواهد کرد. آقای اوباما در دو ایالت اوهایو و ویرجینیا که گرایش رای دهندگانشان به هر یک از دو رقیب می توانند سرنوشت ساز باشند، تأکید کرد که امید و دگرگونی همچنان زنده اند. اشاره آشکار به مبارزات انتخاباتی وی در 4 سال پیش، ولی به گفته تحلیلگران سیاسی آمریکا این بار بیم و هراس نیز در کنار امیدهای آقای اوباما حرکت می کند، هراس از رقیبی که او را در میدان اقتصاد به چالش گرفته است. از همین رو حمله های شدید علیه میت رامنی از همینک آغاز شده است.
Why else would he propose cutting his own taxes while raising them on 18 million working families?
رئیس جمهوری آمریکا خطاب به انبوه دموکرات هایی که در ویرجینیا گرد آمده بودند، رقیب خود را متهم کرد که در حالی که کاهش مالیات خود را پیشنهاد می کند، ولی در همان حال مالیات 18 میلیون خانواده های زحمتکش را افزایش می دهد. آقای اوباما رقیب جمهوری خواهش را به عنوان مردی میهن پرست و خانواده دوست مورد تحسین قرار داد، ولی افزود که وی از درک قانون اساسی و مسائل ملی عاجز است. این گونه حمله های تبلیغاتی در مبارزه های انتخاباتی، به ویژه در رقابت بر سر ورود به کاخ سفید، نه تازگی دارند و نه متوقف خواهند شد. تحلیلگران سیاسی و از آن جمله پل اشنایدر، کارشناس مسائل مربوط به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، میگوید که طی 6 ماه آینده بحث ها بر سر کارنامه 4 سالی رئیس جمهوری خواهد بود، نه رقیب وی. به گفته آقای اشنایدر، انتقاد از میت رامنی مؤثر نخواهد بود، چرا که این بار همه پرسی در مورد رئیس جمهوری فعلی است. او میگوید مردم باید به نوعی باور کنند که آقای اوباما برای بهبود اقتصادی برنامه‌ای دارد. هر دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه میکوشند این پیام را به رای دهندگان آمریکایی انتقال دهند که از دیگری بهتر و قابلتر است. آقای رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست که با مدیریت بر یک نهاد مالی در وال استریت، قلب فعالیت مهمترین بازار بورس جهان، ثروت کلانی اندوخته، به نوبه خود میگوید که آقای اوباما یک افراطی است که به واقعیت‌های اقتصادی آشنایی ندارد. به هر حال در آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی آقای اوباما چندین بار به شعارها و پیام‌های پیشین خود در انتخابات 4 سال پیش اشاره کرد تا بار دیگر احساس امید و لزوم دگرگونی را در رای دهندگان زنده کند. You tell them it's still
about change. گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن آمریکا را میشنیدید از آغاز مبارزه انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای ماندن در کاخ سفید. ایرج قادری بازیگر و کارگردان شناخته شده سینما ایران بامداد امروز یک شنبه پس از 4 سال مبارزه با بیماری سرطان ریه درگذشت. بابک غفوری آذر درباره زندگی و کارنامه سینمایی ایرج قادری گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
با نام اصلی امیر ایرج قادری اواخر دهه 30 شمسی آنطور که خودش گفته به دنبال دوره ای افسردگی و تمایل برای ادامه ندادن تحصیل در رشته داروسازی به پیشنهاد سیامک یاسمی کارگردان معروف آن زمان پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات و همبازی شدن با محمد علی فردین را پذیرفت و عملا وارد دنیای سینما شد. او هرچند پیش از این نقش کوتاهی در فیلم 4 راه حوادث ساموئل خاچیکیان ایفا کرده بود، اما با چشمه آب حیات و بعد با تهیه فیلم ماجرای جنگل و بازی در آن بود که عملاً ایرج قادری وارد جریان اصلی سینمای ایران شد و تا بیش از 4 دهه دیگر در این سینما باقی ماند. خودش درباره شروع فعالیتش در گفتگویی از همکاری با محمد علی فردین یاد کرده است.
در این فیلمم رو به اصطلاح وارد سینما شدم با آقای فردین کار کردم و آخرین فیلمم هم با آقای فردین تمام کردم و دیگه ممنون کار شد. نتیجتاً درد ایشون رو من بهتر از هر کی میدونم.
ایرج قادری با کارگردانی فیلم لیلاج فیلمسازی را برای نخستین بار تجربه کرد و کم کم از اواخر دهه 40 شمسی سیمای یک ستاره را پیدا کرد. اوجگیری ایرج قادری در مقام بازیگر با فیلم کوچه مردها ساخته سعید مطلبی که در آن فردین را در کنار خود داشت آغاز شد.
بس بگی.
گفتم نمیتونم.
اصلا تو واسم بخون. دوستی رو بخون.
نمیتونم بخونم اصلا نمیتونم.
بخون علی. بخون بذار بفهمونم روز رفیقمی. بخون بذار زنده بمونم تا وقتی ماشین بیاد.
ایرج قادری تا زمان انقلاب سال 57 در 63 فیلم بازی و 26 فیلم را کارگردانی کرد. فیلم هایی که بیشتر به عنوان آثار عامه پسند سینمای ایران شناخته می شد و در میانشان سکه شانس، بیقرار، بوت و هدف شناخته شده تر بود.
بیمادر نقش حساس عمو پیتانی، ایرج قادری بازیگر پرسابقه سینماست. این محجز تماشای دیگری از ایرج قادری، بازیگر و سازنده تمام سینما،
ایرج قادری در یک هنرنمایی به یاد ماندنی.
محمد عبدی منتقد فیلم در بریتانیا درباره کاراکتر و جایگاه ایرج قادری در سینمای ایران میگوید:
ایرج قادری عملا از سمبول‌های سینمایی بود که با نام فیلم فارسی خطاب می‌شد. خب البته فیلم فارسی ترکیبی بود که هوشنگ کاووسی منتقد سینما اختراع کرده بود و دو کلمه فیلم و فارسی رو به صورت سرهم نوشته بود و این اصطلاح جا افتاد برای نوع فیلم‌هایی که غالبا فیلم‌های اکشن یا عشقی بودن با صحنه‌های دعوا و تعقیب و گریز و رقص و آواز. فیلم‌هایی هم که عمدتاً در سینما ایران در طول دهه‌های 40 و 50 تولید شدن از این گونه آثار بودن. و خب آقای قادری یکی از فعالترین بازیگران و کارگردانان این عرصه بود میشه گفت، در کنار در واقع فردین و دادی ناصر ملک مطیع. در تمام اون سالها خب قادری داشت تو این سینما به این شکل فعالیت میکرد و فعالیت خیلی عمده هم داشت و در فیلم‌های بسیار زیادی بازی کرد و فیلم‌های زیادی هم خودش کارگردانی کرد، تهیه کنندگی هم کرد، حتی فیلمنامه هم نوشت که خب این فعالیت‌ها ادامه داشت تا انقلاب که متوقف شد فعالیت‌ها.
با وقوع انقلاب در ایران ایرج قادری تلاش کرد برخلاف ستارگان فعال در نظام پیشین که مجبور به کنارگیری شدند به فعالیتش در ایران ادامه دهد. با ساخت فیلم‌های چون دادا و برزخی ها که این آخری با گرد هم آوردن تمام ستارگان سینمای پیشین در مدت زمان اکران 1 هفته‌ایش به فروش فوق‌العاده‌ای دست یافت و همین عامل اعتراض جریان‌های تندروی مذهبی شد و اکرانش متوقف ماند.
ما با کسی جنگ نداریم. بگو اون تفنگا رو بیارن پایین، مثل آدم حسابی ها حرفمون رو بزنیم.
بزن حرف بزن.
ما غریبیم، زخمی هم داریم. واسه یه شب نون میخواییم واسه خوردن و جا واسه خوابیدن. همین.
نه نه نیستن که دیشو گوشوان نامه نبردن.
بعد از این فیلم ایرج قادری اجازه یافت فقط در مقام کارگردان فعالیت کند که آن هم با پرفروش شدن فیلم بعدیش تاراج از او گرفته شد تا برای نزدیک به یک دهه از هر گونه فعالیت در سینمای ایران محروم شود. او سال 1374 با ساخت فیلم میخواهم زنده بمانم به سینمای ایران بازگشت که پرفروشترین فیلم سال شد. ایرج قادری هرچند در سالهای اخیر اجازه بازیگری هم پیدا کرد، اما ساخته‌های جدیدش کمتر نشانی از یک ستاره در اوج را داشتند. هرچند در همین دوران توانست ستاره دیگری به سینمای عامه پسند ایران معرفی کند. محمد رضا گلزار که نخستین بار با فیلم سام و نرگس ساخته ایرج قادری وارد سینما شد. هرچه بود ایرج قادری نمادی از یک دوران سینمای ایران بامداد روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه بعد از چند بار تکذیب و تایید خبر و به دنبال یک دوره بیماری طولانی مدت سرطان در سن 77 سالگی درگذشت و آنطور که همکارانش گفتند به درخواست خانواده و در جمعی بسیار اندک بلافاصله در بی بی سکینه کرج به خاک سپرده شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد این مجله شبانگاهی را با ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی به پایان میبریم. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
ما تلاش کردیم، هرچند به دانشگاه باز نگشتیم، اما اوین را دانشگاه کردیم. شما نیز تلاش کنید که انسان تنها به تلاش و امید زنده است. این بخشی از پیام مهدی گلروست به مناسبت نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در خرداد 89 که از داخل زندان اوین خطاب به دانشجویان منتشر کرد. مهدی گلرو فعال دانشجویی محروم از تحصیل، دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی است. او در سال 85 در حالی که چیزی به فارغ التحصیلیش از دانشگاه باقی نمانده بود از ادامه تحصیل محروم شد. مهدی گلرو پیش از آخرین بازداشت در آذر ماه سال 88 دوبار به خاطر پیگیری‌های خود در مورد وضعیت حق تحصیل خود و دیگر دانشجویان بازداشت شده بود. مهدی گلرو در سال 87 بعد از تحصن در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران در اعتراض به محرومیتش از تحصیل مدت یک هفته را در زندان سپری کرد. گلرو به دلیل یکی از همین بازداشت‌ها به یک سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دوره زندان اخیرش به اجرا درآمد و به حکم این فعال دانشجویی اضافه شد. مهدی گلرو آخرین بار در آذر ماه سال 88 همراه با همسرش وحید لعلی‌پور با هجوم ماموران امنیتی به خانهشان بازداشت شدند و هر دو به بندهای امنیتی و سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شدند. چند ماه پس از این بازداشت مهدی گلرو با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضایی بازداشت همسرش را به گواه گفته‌های ماموران وزارت اطلاعات صرفاً برای تحت فشار گذاشتنش و اعترافش به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد و خواستار به گفته او پایان دادن به مجازات‌های خانوادگی شد. پرونده مهدی گلرو در اسفند ماه سال 89 با اتهاماتی همچون تبلیغ، تجمع و تبانی علیه نظام به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی رفت. این عضو شورای دفاع از حق تحصیل در آن دادگاه به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. از حکم بدوی گلرو در دادگاه تجدید نظر 4 ماه کاسته شد و او به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. او بارها از حق ملاقات دوره‌ای با خانواده، استفاده از دارو برای درمان بیماری، استفاده از تلفن و تماس‌های دوره‌ای محروم شده و حبس در بند متادون و بند زنان اوین را تجربه کرده است. مهدی گلرو در دوره تحمل زندان بارها با نوشتن بیانیه‌ها و نامه‌های اعتراضی به وضعیت زندانیان و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران اعتراض کرده است. نامه‌ها و بیانیه‌هایی که در بهمن ماه 89 باز پای مهدی گلرو را به دادگاه کشاند تا یا این بیانیه‌ها را تکذیب کند یا خود را برای افزایش محکومیتی جدید آماده کند. و در نهایت قاضی مغیث 6 ماه حبس تعزیری جدید را به حکم مهدی گلرو افسود تا او همچنان میهمان زندان اوینی باشد که میگوید حال تبدیل به دانشگاه شده است. از اینکه رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم. همچنان با ما بمانید تا با تازه‌ترین و